ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. عملیات آواربرداری به دلیل امکان ریزش باقی مانده ساختمان متروپول متوقف شد. رابرت مالی میگوید ایران آماده برداشتن قدم متقابل برای بیرون آوردن نام سپاه از فهرست تروریستی نیست. و ده‌ها وکیل سرکوب خشونت‌آمیز و غیر قانونی معترضان به دست نیروهای امنیتی را محکوم کردند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده چند خبر و گزارش. عملیات آواربرداری و نجات کسانی که بر اثر فرو ریختن ساختمان متروپول در آبادان زیر آوار ماندند، به گفته احمد وحیدی وزیر کشور به طور موقت متوقف شده است. آقای وحیدی روز چهارشنبه گفت که طبق اعلام نقشه نگاران و تیم امدادگران احتمال ریزش ساختمان متروپول جدی است و هر لحظه امکان ریزش بخش دیگری وجود دارد. از شمار کسانی که زیر آوار ماندند آماری در دست نیست، اما خبرگزاری تسنیم گزارش داده که با کشف یک پیکر دیگر در محل حادثه شمار قربانیان به 16 نفر افزایش پیدا کرده است. مرگ حسین عبدالباقی مالک ساختمان نیز هنوز از طرف منابع مستقل تایید نشده است. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز چهارشنبه گفت که این فرد قطعاً فوت کرده و 24 ساعت پس از وقوع این حادثه جسد وی زیر آوار پیدا شده است. تا کنون 10 نفر از عوامل اصلی در اجرای پروژه متروپول از جمله شهردار فعلی آبادان بازداشت شدند. در خبری دیگر، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید واشنگتن به طور به روشنی به تهران گفته که تقاضاهای خارج از چارچوب برجام تنها در صورتی پذیرفته میشود که تهران قدم متقابل را بردارد. آقای مالی که بامداد چهارشنبه به وقت آمریکا در جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا درباره تلاش دولت این کشور برای احیای برجام سخن میگفت، افزود که تهران این روی کرد را نپذیرفته است.
Iran has made the decision that it's not prepared to take the reciprocal steps. They have to decide now, are they prepared to reach a deal without extraneous demand.
در فروردین ماه یک منبع نزدیک به مذاکرات به رادیو فردا گفته بود شرط واشنگتن برای خارج کردن نام سپاه از فهرست تروریستی تعهد تهران در باره اقدام نکردن برای گرفتن انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی است. رابرت مالی همچنین خطاب به قانونگذاران گفت در صورت دستیابی به توافقی برای احیای برجام، این توافق برای بررسی به کنگره ارائه خواهد شد. اظهارات این مقام آمریکایی ساعتی پس از آن مطرح شد که گزارش‌های درباره تصمیم نهایی جو بایدن مبنی بر خارج نکردن نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی منتشر شد. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل از این تصمیم آمریکا استقبال کرده است. تهران اما هنوز به این تصمیم واشنگتن واکنشی نشان نداده است. در ایران ده ها حقوقدان و وکیل دادگستری در بیانیه خطاب به مسئولان حکومت جمهوری اسلامی سرکوب معترضان تجمعات اخیر را خشونت آمیز و غیرقانونی توصیف کردند و خواستار رعایت حقوق شهروندی ملت ایران شدند. به گزارش سایت امتداد، حقوقدانان امضا کننده این بیانیه میگویند که با آگاهی از قوانین کشور و حقوق اساسی ملت، این گونه برخوردها مجرمانه و برخلاف تمامی موازین است. این بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شد به امضای 85 حقوقدان و وکیل دادگستری رسیده است. نقاط مختلف ایران در هفته‌های گذشته و خصوصا پس از افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی شاهد شکل‌گیری تجمعات اعتراضی بود. ساعت 23:04 است. همونطور که میدانید تیم فوتبال ایران قرار است در نخستین دیدار تدارکاتی پیش از حضور در مسابقات جام جهانی 2022 روز 15 خرداد با تیم فوتبال کانادا بازی دوستانه‌ای در ونکوور داشته باشد. در گفتگو با پیام یونسیپور روزنامه‌نگار ورزشی در اتریش از او درباره احتمال انجام این بازی در کانادا پرسیدم.
موضوع اصلی اینه که فدراسیون فوتبال کانادا به شدت مایل هست که این مسابقه رو برگزار کنه. از سوی دیگه فدراسیون فوتبال ایران در یک منگنه سیاسی و ارزشی قرار گرفته. یعنی از یک طرف برخی نهادهای حکومتی مخالف برگزاری این مسابقه هستند به خاطر اینکه از حواشی احتمالی که خودمون میدونیم چیه میترسن. از سوی دیگه برخی از همین نهادها موافق این هستن که فدراسیون فوتبال ایران پیش بره و توپو در زمین کانادا بندازه و در نهایت این کانادا باشه که با اعطا نکردن ویزا یا همین صحبتهایی که آقای جاستین ترودو داره انجام میده یا مخالفتهای بیشتر ایرانیان ها برخی از ایرانیان ساکن کانادا بازی رو لغو بکنه و در نهایت در حقیقت جمهوری اسلامی نه حالا فدراسیون فوتبالش بتونه یک بهره برداری داشته باشه از این اتفاق و بگه که سیاست در ورزش جهان رخنه کرد.
آقای یونسیپور، به نخست وزیر کانادا جاستین ترودو اشاره کردین و او گفته دیروز که تصمیم گیری در مورد ورود اعضای تیم ایران به کانادا بر عهده آژانس‌های مرزی کشور هست و به طور کلی از دید شما در صورت ورود تیم ملی فوتبال ایران به کانادا آیا فکر میکنید که تماشاگران زیادی به استادیوم ورزشی خواهند رفت برای دیدن این بازی دوستانه؟
من اول بحث آقای جاستین ترودو رو خدمت شما عرض بکنم. آقای جاستین ترودو به نکته در حقیقت درستی اشاره کرده، اما به هر حال یه بخشی از داستان رو ندیده. این موضوع باعث انتقاد و بسیاری از حالا مخالفین برگزاری این مسابقه شده. مثلا به صورت نمونه میگن که قطعا وزارت خارجه یا نهادهای دولتی کانادا پیش از قطعی شدن این مسابقه در جریان بودن، که قطعا بودن، همونطوری که وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم بر اساس ادعاهای آقای حمید استیلی مدیر فنی تیم ملی در جریان بوده. همینطور اشاره میکنن که آقای ترودو گفته حتی یک سنت قرار نیستش که پولی پرداخت بشه به فدراسیون فوتبال ایران و در حقیقت تیم ایران که وارد این مسابقه میشه، در حالی که در قراردادی که امضا شده هستش که $400,000 حداقل به تیم ملی فوتبال ایران پرداخت خواهد شد. این که میگن به هر حال در اختیار اون بخش مهاجرتی هستش کاملا درسته. و البته یه نکته هم آقای ترودو اشاره کردن، گفتن که ممکنه که سوابق اشخاص مورد بررسی قرار بگیره. میدونیم مدیر رسانه تیم ملی فوتبال ایران عضو سپاه پاسداران هست، سالهای سال در خبرگزاری های فاس و تصمیم حضور داشته، پرونده سازی امنیتی زیادی برای ورزشکاران مانند وریا غفوری، علی کریمی، علی دایی، مهدی مهدوی سیا داشته، یا مثلا آقای حمید استیلی هم که عکسشون با آقای محمود خازه این که توی لیست FBI بودن برای ربایش مسیحی نژاد منتشر شده. در مورد تماشاگران که فرمودین، بله تماشاگران بیش از 90% بلیت بازی ها فروخته شده و یکی از عواملی که موافقین برگزاری این مسابقه اشاره می‌کنن اینه که ایرانیان بسیار زیادی بلیت‌ها رو خریدن، پس به خاطر همین تیم ملی فوتبال ایران باید وارد خواهد شد.
در حدود 50 نفر با این تیم ملی ایران اگر قرار باشد که بروند و بشود که بروند همراه تیم خواهند بود. از سوی دیگه میبینیم که علی دایی و علی کریمی از رفتن به کانادا همراه تیم ملی ایران خودداری کردند و دعوت فدراسیون رو در واقع رد کردند. با این حال ظاهراً خداداد عزیزی این دعوت رو پذیرفته. به تصور شما آقای یونسیپور این واکنش افکار عمومی بوده که علی دایی و علی کریمی چنین تصمیمی گرفتند؟
من باز هم از بخش اول شروع کنم، اون عدد 50 نفر. ببینید شما وقتی که از من دعوت میکنید که به عنوان حالا کارشناس مثلا صحبت بکنم با شما، من باید سعی بکنم که جنبه بی‌طرفی رو حفظ بکنم و نه مثلا سمت موافقین و نه سمت منتقدین برگزاری مسابقه. اما نکته‌ای که هستش اینه که بعضی از اخباری که از ایران میرسه عجیبه. اول گفتن 85 نفر، بعد خبرگزاری فارس گفت 50 تا 55 نفر. 23 بازیکن، نهایتاً 25 بازیکن بخوام برن، 10 عضو کادر فنی میشه 35 نفر. حتی اگه بگیم 5 همراه هم همراه این تیم باشه میشه 40 نفر، نه 50 و 55 نفر. اون چیزی که الان منتقدین برگزاری این مسابقه میگن اینه که همراهان زیادی همراه این تیم خواهند بود. حالا فدراسیون فوتبال ایران اومده گفته ما از علی کریمی، خداداد عزیزی و علی دایی دعوت کردیم برای همراهی مسابقه. دقیقاً آنچه که مشخص و مسلم هست با توجه به صحبتایی هم که خداداد عزیزی انجام داد مبنی بر اینکه گفت من همراه این تیم میرم، این هستش که علی کریمی و آقای علی دایی دلیل مخالفتشون با همراه شدن کنار تیم ملی هستی میدونستن قرار هست از این چهره های شناخته شده ورزشی و اجتماعی در ایران که به حال طی سالهای اخیر میبینیم برخلاف بسیاری از سلبریتی ها کنار مردم بودن، پست های انتقادی داشتن، پست های حمایتی از مردم داشتن، قرار هستش که یک عادی سازی انجام بشه. این دو نفر موافقت نمی کنن و خداداد عزیزی میپذیره و در صحبت هاش هم به صورت ضمنی اشاره میکنه که به هر حال قرار هستش که اونجا یک اتفاق ورزشی بیفته نه یک اتفاق سیاسی. ما میخوایم بریم این رو نشون بدیم، ولی حق با شماست و در حقیقت فشارهای مردمی بوده که علی دایی و علی کریمی نخواستن ازشون استفاده ابزاری بشه.
ارزیابی پیام یونسیپو روزنامه‌نگار ورزشی در اتریش را می‌شنیدیم. در گزارش دیگر به دنبال مرگ دو توله یوز آسیایی، متخصصان این حوزه حالا نگران سلامت سومین و تنها توله یوز ایرانی‌اند و این سوال را به طور کلی مطرح می‌کنند که آیا پروژه احیای ژن یوز ایرانی با شکست روبرو شده است؟ جزئیات بیشتر را در گزارشی از کیانوش فرید می‌شنویم.
حالا بعد از تلف شدن دو توله یوز آسیایی، امیدواری ها برای زنده نگه داشتن سومین توله یوز ایرانی و وضعیت سلامتیش به حداقل رسیده است. مقامات سازمان محافظت محیط زیست ایران روز سه‌شنبه 27 اردیبهشت از تلف شدن دومین توله یوز آسیایی به دنیا آمده در مرکز تکثیر یوز آسیایی خبر دادند. حسن اکبری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت به خاطر تغییراتی که در عادات دفع توله یوزها ایجاد شده بود، این توله در مسیر انتقال به تهران تلف شد. اولین توله یوز ایرانی نیز 4 روز بعد از به دنیا آمدن از بین رفت که سازمان محیط زیست علت آن را ناهنجاری و چسبندگی ریه عنوان کرد. سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز 11 اردیبهشت از عمل سزارین صحرایی یک یوز پلنگ ایرانی به نام ایران در اسارت و تولد 3 توله ماده خبر داد. این نخستین زایمان یوز پلنگ آسیایی در اسارت بود که نسلش در حال انقراض است و سازمان محیط زیست ایران امیدوار بود که بتواند با حفظ این توله ها جمعیت یوز پلنگ را در شرایط اسارت و سپس در شرایط نیمه اسارت افزایش دهد. اما که کارشناسان این حوزه میگویند چنین امیدواری با چنین شرایطی فقط خوشباوری است. در گفتگویی که با سام خسروی فرد، متخصص و تحلیلگر محیط زیست داشتم، از او پرسیدم آیا پروژه تکثیر یوز ایرانی با شکست روبرو شده است؟
فرض کنیم 30 یوز پلنگ در اسارت تکثیر شده بودند. آیا هدف نهایی که رهاسازی در طبیعت محقق میشد؟ به نظر من نه. نگاه کنید به پروژه های تکثیر در اسارت گوزن زرد ایرانی که بیش از 50 سال و گور ایرانی که حدود 25 سال ازشون میگذره. چه سرنوشتی دارند الان؟ گرچه برای دومی یعنی برای گور کارهایی شده، اما هنوز رهاسازی موفقی در طبیعت انجام نشده. چرا؟ چون زیستگاه‌ها مناسب نیست و چون مدیریت فاسده. در بهترین حالت شاید با داشتن یوزها در اسارت نسل‌های بعدی موفق بشن اون رو در طبیعت رها کنن، البته اگر چیزی از طبیعت برای نسل‌های بعدی باقی بمونه. بیش از 20 سال از پروژه حفاظت یوز با کمک سازمان ملل و صرف چندین میلیون دلار میگذره. چی شد؟ آیا یوز نجات پیدا کرد؟ آیا زیستگاهاش شرایط بهتری رو تجربه کردن؟ آیا دانشمون افزایش قابلی پیدا کرد در ارتباط با یوز پلنگ و حفاظتش؟ به جز چند مقاله شبه علمی و چند پروژه برای دیانگ و شمار، حاصل این فعالیت ها برای خود یوز و برای زیستگاه یوز چی بوده؟ اون چه باعث شده تا امروز یوز در اسارت تکثیر بشه؟ تلاش گروهی بوده که با آزمون و خطا پیش رفته، اما گروه رقیب به جای همکاری مشغول سوء استفاده از شرایط به وجود اومده است که در کنار مدیریت فاسد وضعیت رو رقت انگیز و اسفبار کرده. در حالی که اماراتی ها مثل ماشین جوجه کشی یوز پلنگ تولید میکنن، ما همچنان گرفتار 3 توله یوزیم و از خودمون نمیپرسیم اصلا چرا به این وضعیت گرفتار شدیم که باید یوز رو در اسارت تکثیر کنیم.
ایران یکی از آخرین زیستگاه‌های یوز پلنگ ایرانی یا آسیایی است و سازمان ملل متحد از سال 2001 یک برنامه حفاظتی برای نجات این گونه در معرض انقراض تدوین کرد. کاهش آمار یوز پلنگ ایرانی به 12 قلاده در سال 1400 در حالی رخ داد که شمار این گونه منحصر به فرد در اواخر دهه 80 حدود 100 قلاده بود.
با گزارش کیانوش فرید به پایان این بخش خبری میرسیم. با سپاس از همراهی شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید. روز و روزگارتان خوش.